صبحتون بخیر در ایران و وقتتون بخیر از هر جای دیگه که صدای رادیو فردا رو میشنوید. این برنامه صبحانه با خبر هست. 90 دقیقه برنامه بوده که الان فقط نیم ساعتش باقی مونده و امیدوارم شرایطش داشته باشید همراهمون بمونید در این نیم ساعت. هم موسیقی میشنوید، هم درباره اوضاع مصر براتون میگیم و هم که در مورد سوریه خواهید شنید. خلاصه باید همراهمون باشید. بعد از اخبار براتون توضیح میدم چه برنامه‌هایی داریم. شاهین بشیری در استودیوست با خبرهای تازه.
با سلام دوباره. مایکل پوزنر، دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور دموکراسی، حقوق بشر و کار، روز چهارشنبه به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات از دولت ایران خواست همه روزنامه‌نگاران زندانی را آزاد کند. به گزارش سفارت مجازی ایالات متحده، مایکل پوزنر در مقاله‌ای نوشته است هنگامی که روزنامه‌نگاران مورد حمله و تهدید قرار می‌گیرند، زندانی‌ها ناپدید می‌شوند، ترس بر جای حقیقت می‌نشیند و همه جامعه دچار رنج می‌شود. عربستان سعودی میزبان نشست شورای همکاری خلیج فارس بار دیگر به ایران هشدار داد دست از تحریک کشورهای عضو این شورا بردارد. امیر نایف ولیعهد عربستان سعودی طی نشست شورای همکاری خلیج فارس که در ریاض پایتخت این کشور برگزار شد از نقش جمهوری اسلامی در ناآرامی‌های بحرین انتقاد کرد. امیر نایف گفت:
بسم الله الرحمن الرحیم. اصحاب السمو والمعالي وزراء
ما تأکید میکنیم که عربستان سعودی و بقیه کشورهای عضو شورای همکاری به طور متحد در کنار بحرین و امارات برای حمایت از حق حاکمیت و ثبات این دو کشور ایستاده اند و امنیت آنان را بخشی از امنیت کل کشورهای شورا میدانند. شاهزاده سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان نیز چند روز پیش گفته بود کشورهای عرب حوزه خلیج فارس برنامه‌هایی برای اتحاد سیاسی در زمینه‌های سیاست خارجی و دفاعی در دست اجرا دارند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه در دیدار با اعضای خانه کارگر نسبت به افزایش بیکاری در کشور هشدار داد و اظهار داشت تنش زدایی با کشورها سرمایه خارجی را روانه کشور می کند که به تبع آن به تولید منجر می شود. به گزارش ایلنا خبرگزاری کار ایران، هاشمی رفسنجانی در این دیدار به طور تلویحی از شیوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها انتقاد کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار مسدود کردن دارایی‌های سه شرکت دولتی کره شمالی در کشورهای مختلف شد. این اقدام شورای امنیت در پی عملیات ناموفق پیونگیانگ برای پرتاب یک موشک طی ماه گذشته میلادی صورت می‌گیرد.
متشکرم شاهین بشیری بود خبرها رو شنیدید. در ادامه بریم سراغ گزارش ها. یک روز بعد از امضای پیمان همکاری های استراتژیک بین ایالات متحده و افغانستان، رسانه های آمریکایی از اون به عنوان یک پیمان تاریخی یاد کردند. از نادر صدیقی میشنویم.
رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر پشتیبانی کشورش از مردم افغانستان، رابطه پایدار دو ملت را در آینده ترسیم کرد. سخنان آقای اوباما پس از امضای پیمان همکاری‌های استراتژیک با رئیس جمهوری افغانستان که در سالگرد کشته شدن اسامه بن لادن انجام گرفت، بیشتر بر محور روابط آینده با افغانستان تمرکز داشت. رئیس جمهوری آمریکا گفت که کنفرانس سران ناتو در ماه جاری می در شیکاگو به بررسی هدف‌های رهبری نیروهای افغان در عملیات رزمی سال آینده در سراسر آن کشور خواهد پرداخت و نیروهای آمریکا و ناتو نقش خود را به آموزش نیروهای افغان تغییر خواهند داد. آقای اوباما گفت قراردادی که امضا شد اساس همکاری‌ها را طی 10 سال آینده مشخص می‌کند که از آن جمله از تعهد مشترک برای پیکار با تروریسم، تقویت نهادهای دموکراتیک در افغانستان و پشتیبانی آمریکا از تلاش‌های افغانستان برای پیشبرد برنامه‌های توسعه و بالا بردن شأن مردم این کشور. او همچنین تعهد دولت بر شفافیت در سیاست‌ها و پاسخگویی در برابر مردم و نگاهداری از اصول حقوق بشر برای همه افغان‌ها را از جمله اصول مندرج در پیمان همکاری‌های استراتژیک برشمرد. آقای اوباما گفت هدف ما این نیست که از افغانستان کشوری شبیه آمریکا به وجود آوریم و یا رد پای طالبان را در همه جا نابود کنیم. در واشنگتن گفته می شود که پیمان آمریکا و افغانستان در طرح حوزه‌های گسترده‌ای را در بر می‌گیرد، ولی تنها جزئیات اندکی را روشن کرده است. مسائل مهمی مانند میزان نیروهای آمریکا پس از سال 2014 میلادی، یعنی حدود 2 سال دیگر که سربازان رزمی آن از افغانستان خارج می‌شوند، و نیز موضوع پایگاه‌هایی که در اختیارش خواهد بود هنوز باقی مانده که گفتگوها بر سر جزئیات آن ادامه دارد. ولی آنچه مسلم است اعلام پایان جنگی است که پس از حمله‌های تروریستی در خاک آمریکا در 11 سپتامبر سال 2001 میلادی آغاز شد و طولانی‌ترین جنگ در تاریخ افغانستان را هم رقم زد. وال استریت جورنال در شماره چهارشنبه خود نوشت: حتی اگر سخنان آقای اوباما برای بهره‌گیری‌های انتخاباتی در عرصه سیاست خارجی وی ایراد شده باشد، باز هم باید آن را مثبت تلقی کرد.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. 8:06 صبح در تهران هست و 5:36 صبح در قاهره پایتخت مصر، که چهارشنبه شاهد درگیری زیادی بین معترضان بود و عملکرد شورای عالی نیروهای مسلح با افرادی که ناشناس خونده شدند. تو این درگیری دست کم 20 نفر کشته شدند و همین درگیری باعث شده 4 نامزد انتخابات ریاست جمهوری تعلیق فعالیت‌های ستادهای خودشون رو اعلام کنند. از ایلیا جزائری بشنویم.
تنها 20 روز مانده به برگزاری نخستین انتخابات ریاست جمهوری مصر پس از انقلاب، بار دیگر خون شماری از شهروندان این کشور ریخته شده. دست کم 20 کشته و حدود 100 زخمی در درگیری میان تظاهرکنندگان معترض و مهاجمانی که ناشناس خوانده می شوند. آن هم در میدان العباسیه قاهره، کمی آن طرفتر از وزارت دفاع. از روز شنبه شماری از هواداران حازم ابو اسماعیل، نامزد سلفی رد صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری مصر، تجمعی آغاز کرده بودند. از سوی طی این هفته اختلاف ها میان شورای عالی نیروهای مسلح مصر و گروه‌های سیاسی این کشور تشدید شده. پارلمان مصر خواهان برکناری دولت موقت است، اما شورای عالی نیروهای مسلح مخالفت می کند. از همین رو پارلمان تعلیق جلسات خود را به مدت 1 هفته اعلام کرد. هواداران گروه‌های مختلف به معترضان پیوستند. مخالفت با سیاست‌های شورای عالی نیروهای مسلح محور اعتراض‌ها شد. این شورا اداره موقت مصر را از زمان سرنگونی نظام حسنی مبارک در پی یک انقلاب مردمی بر عهده دارد. بامداد چهارشنبه تحصن کنندگان معترض در نزدیکی وزارت دفاع در معرض حمله با سنگ، چوب و کوکتل مولوتوف قرار گرفتند. رسانه‌ها و منابع سیاسی مصر همچنان مهاجمان را افراد ناشناس توصیف می‌کنند. ساعاتی پس از آغاز درگیری، ارتش با استقرار نیروهای خود در میدان العباسیه اوضاع را آرام کرد. حسن ابو طالب، مشاور مرکز مطالعات استراتژیک الاهرام، می‌گوید: مسئول این ناامنی ها و آشوب ها تنها شورای عالی نیروهای مسلح یا دولت نیستند، بلکه همه گروه های سیاسی جدید هم که فکر می کنند می توانند مصر را به رو در روی میان ارتش و مردم سوق دهند مسئول هستند. در پی درگیری های صبح چهارشنبه، محمد مرسی و عبدالمنعم ابوالفتوح، دو نامزد اسلامگرای انتخابات ریاست جمهوری مصر، و حمدین صباحی و خالد علی، دو نامزد چپگرای این انتخابات، تعلیق فعالیت های ستادهای انتخاباتی خود را اعلام کردند. گروه های مصری منتقد شورای عالی نیروهای مسلح مصر هواداران خود را به برگزاری تظاهرات میلیونی در روز جمعه دعوت کردند. هدف از این تظاهرات دادن آخرین پیام به نظامیان حاکم اعلام شده است. با این وجود شامگاه چهارشنبه هزاران نفر به جمع تحصن کنندگان در میدان العباسیه افزوده شد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
برگردیم به ایران، در حالی که البته بهتون توصیه میکنم سری بزنید به وبسایت radiofarda.com. اکثر این خبرها رو میتونید به شکل خیلی مفصلتر و گزارش‌های بیشتر و با تحلیل‌های با جزئیات بیشتر روی وبسایت ما دنبال کنید، یا اینکه در صفحه فیسبوک ما اکثر این مطالب لینکشون آورده میشه و هر چند دقیقه یک بار میتونید خبرهای تازه رو از طریق صفحه فیسبوکمون هم دنبال کنید. برگردیم به ایران، در 8:10 صبح به وقت ایران و این بار نمیخوایم براتون از پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی بگیم که همچنان توی مرحله اولیه‌اش هست. این بار میخوایم از یک موضوع تازه براتون بگیم که رسانه‌های جمهوری اسلامی از اون اسم بردن. پرونده تخلف بزرگ بانکی دیگه‌ای به مبلغ بیش از 100 میلیون یورو یا 240 میلیارد تومان. فریدون زرنگار.
روز دوشنبه عباس مؤمن‌آبادی مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور از کشف یک تخلف گسترده دیگر در یک بانک دولتی خبر داد. نام این بانک هنوز رسما اعلام نشده است. به نوشته روزنامه شرق، در جریان این تخلف بیش از ده ها میلیون یورو و چندین میلیون دلار تسهیلات بدون گرفتن وثیقه‌های کافی به یک شرکت خصوصی اعطا شده است. عباس مؤمن‌آبادی که روز دوشنبه در یک نشست خبری به مناسبت سالروز فرمان 8 ماده‌ای آقای خامنه‌ای درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی از این اختلاس پرده برداشت، گفت طبق بررسی‌های انجام شده مسئولان وقت این بانک دولتی در پرداخت تسهیلات ده‌ها میلیون یورویی و چند میلیون دلاری به یک شرکت خصوصی قانون را در زمینه سرمایه شرکت و وثیقه‌هایی که در برابر وام در اختیار بانک قرار داده است رعایت نکرده و مرتکب تخلفات زیادی شدند. مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم روز چهارشنبه در بندرعباس درباره ماجرای تخلف بانکی 100 میلیون یورویی در استان هرمزگان گفت پرونده این تخلف به دادگاه ارسال شده است و او امیدوار است که با حساسیت و جدیت به این پرونده رسیدگی شود. به گفته آقای پور محمدی شخص متخلف به کمک یک وکیل حرفه‌ای خودش را فعلا از دست قانون نجات داده است. چنانچه اخبار منتشر شده واقعیت داشته باشد، شرکتی خصوصی دست کم 100 میلیون یورو یعنی 240 میلیارد تومان از بانک ملی دریافت کرده است بدون اینکه وثیقه کافی در مقابل این وام به بانک داده باشد. به گفته مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور و مدیر کل بازرسی استان هرمزگان، مسئولان وقت بانک ملی ایران در پرداخت تسهیلات 100 میلیون یورویی به این شرکت خصوصی مرتکب تخلفات متعددی شدند. مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور و مدیر کل بازرسی استان هرمزگان با اشاره به یکی دیگر از تخلفات بانکی و این شرکت گفت ده‌ها میلیون دلار و یورو تسهیلات توسط بانک‌های دیگر از جمله بانک سپه در دوره تصدی مدیر عامل سابق بانک ملی بر این بانک به همین شرکت برای اجرای چند پروژه در کشورهای دیگر داده شده که پرونده تسهیلات فوق نیز در حال بررسی و مستندات آن از داخل و خارج از کشور در حال جمع‌آوری است که هیئت مدیره وقت بانک مذکور هم باید پاسخگو باشد.
حاج قربان سلیمانی یک دوتار نواز بسیار معروف ایرانی بود که حتی خارج از کشور هم شهرت بین‌المللی داشت و چند سال پیش درگذشت. حالا یک خواننده جوان به یاد اون آواز خونده. گلنار شهیار.
حاج قربان اصول به خاک ساد خوشم بی خود شده ای بنابراین
یادم ایگر ایلان دو رید یک میره یه یادیم نودو میرم از تو بله تره یک تو مده یه تو مده دل دنه گنا یه دومه برش مده یه مده یه تو مسته بر پا دیگه بودیگه که مده لسو بله یه تو مسته لده و مشه لبای دیستی نرو بودو بالله کارانه آروم کدوم و آبازل پونت برگه ما نه دوستی من آبی آدم بچه ی تو بچه ی تو بچه ما ملل دادو سی باله ما باله با اینم بر بالم کدوم از مر بالم کدوم علی باهی اوه بالم
گلنار شهریار این آواز رو به یاد حاج قربان خونده، حاج قربان سلیمانی، دوتار نواز بسیار معروفی که چند سال پیش درگذشت. دو تا انتخابات در پیش داریم در ایران و در فرانسه. جمعه روز ایران هست، مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی که ما سعی میکنیم تا اون روز خبرهای انتخابات رو مرور کنیم با مهرداد قاسمفر.
تا مجلس نهم روز شماره انتخابات.
مرحله دوم انتخابات مجلس در ایران در 33 حوزه انتخابیه به منظور تعیین تکلیف 65 کرسی باقی مانده روز جمعه برگزار می شود. از میان 65 کرسی مجلس نهم که نمایندگان آن در دور نخست مشخص نشده اند، حوزه انتخابیه تهران، شمیرانات، شهر ری و اسلام شهر با 25 کرسی باقی مانده بیشترین شمار نمایندگانی که در دور نهم به بهارستان راه می یابند را به نام خود ثبت کرده است. 50 نامزد در دور دوم به رقابت می‌پردازند. در آستانه انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی در ایران با من مهرداد قاسمفر هم را خواهید بود تا نگاهی بیندازیم به خبرهای انتخاباتی در 24 ساعت گذشته.
رقبا
نخستین که با انتشار فهرست کاندیداهای گروه‌های مختلف برای دور دوم، پیش از مرور دیگر خبرها نگاهی کنیم به سرلیست‌های مهمترین این گروه‌ها. گروه‌ها و تشکل‌هایی که البته همگی هم از درون اصولگرایان برای تسخیر کرسی‌های مجلس در تکاپویند. جبهه متحد اصولگرایی به محوریت مهدوی کنی با سرلیست علیرضا زاکانی، احمد توکلی، الیاس نادران، فاطمه رهبر و مهرداد بصرپاش منتشر شده است. جبهه پایداری به محوریت محمد تقی مصباح یزدی با سرلیست روح الله حسینیان، علی اصغر زارعی، نبویان و سقای بیریا انتشار یافته است. ایثارگران دفاع مقدس با سرلیست اسماعیل کوسری، پرویز سروری و بیژن نوباوه. در جبهه ایستادگی نزدیک به محسن رضایی با سرلیست علی مطهری، مصباحی مقدم و محسن کازرونی. و سرانجام صدای ملت و خانه کارگر با سرلیست سهیلا جلودارزاده، علیرضا محجوب و علی مطهری با سایر گروه‌های اصولگرا در رقابت خواهند بود.
گوناگون
علیرضا محجوب نماینده ادوار مجلس در گفتگوی با ایلنا گفت متاسفانه تا امروز تیغ و چاقوی نظارتی مجلس برشی نداشته و هرگاه هم که حرکتی کرده نتوانستان قده چرکین قانون شکنی یا قانون گریزی را بردارد. این کاندید مجلس شورای اسلامی در دومین دور انتخابات دوره نهم افسوده است مجلس هم در بحث نظارت بسیار ضعیف بوده و هم کوشش‌های آن برای اجرای قانون کافی نبوده است. غلامرضا مصباحی مقدم عضو فراکسیون روحانیون مجلس گفته است احمدی نژاد و اطرافیانش تمهیداتی داشتند که 150 کرسی مجلس نهم را در اختیار بگیرند که البته هنوز معلوم نیست که موفق شدند یا خیر. این کاندید جبهه متحد اصولگرایان در دور دوم انتخابات درباره نمایندگان راه یافته در دور اول به مجلس نهم افزوده است اکنون یک مجموعه‌ای به مجلس نهم راه پیدا کردند که دیدگاه‌هایشان همراهی و اغماز و چشم‌پوشی نسبت به اشتباهات دولت است و به عبارتی حمایتی است، لذا اگر دولت جای اشتباهی داشته باشد بنای برخورد با آن را ندارند، بلکه قصد آنها این است که بنا را بر چشم پوشی بگذارند.
است.
و سرانجام این که آیت الله علی خامنه ای امروز درباره انتخابات میان دوره ای سخن گفت و مردم را به شرکت گسترده در روز جمعه دعوت کرد. او انتخابات را یکی از مظاهر حضور در صحنه خواند و گفت ملت با حضور در انتخابات فریب دشمن را نخواهد خورد.
درباره انتخابات مجلس ایران شنیدید و از ایران بریم به فرانسه که روز یکشنبه مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور برگزار میشه. مناظره تلویزیون نیکولا سارکوزی رئیس جمهور و کاندیدای راستگرای فرانسه و فرانسوا اولاند کاندیدای سوسیالیست و چپگرا که رقیب اصلی آقای سارکوزی محسوب میشه در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور چهارشنبه شب برگزار شد. این مناظره زنده درست 4 روز قبل از شروع دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از تلویزیون پخش شد. تا قبل از برگزاری این مناظره تلویزیونی البته نتایج نظرسنجی ها در فرانسه نشون میداد که فرانسوا اولاند در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری از نیکولا سارکوزی پیشی میگیره. اما بعد از این مناظره شرایط چطور میشه؟ میرعلی حسینی سردبیر امروز برنامه صبحانه با خبر آگاه به مسائل سیاسی فرانسه و پیگیر اخبار انتخابات تو این کشور تو استودیو. سلام کام به شما، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر.
به نظر شما که تقریبا تمام 2 ساعت و نیم مناظره دیشب رو نگاه کردین، فضای این گفتگو چطور بود؟
اول از نظر محتوا فقط یه جمله کوتاه بگم، مناظره در مجموع یک مناظره خیلی تکنیکی بود و درست مثل یه مسابقه پرهیجان بود. از نظر فرم نکات جالب توجه دکور این مناظره بود. دو کاندیدا روبروی هم به فاصله 2.5 متر از همدیگه در دو سوی میز نشسته بودن، در حالی که دو خبرنگاری که سوالها رو مطرح میکردن در ضلع شمالی میز قرار گرفته بودن، اگر دوربین رو در ضلع جنوبی فرض کنیم. هر دو کاندیدا کت و شلوار سیاه پوشیده بودن با کراوات سیاه. فرانسوا اولاند دکمه کتش رو بسته بود به نشانه وقار و متانت، در حالی که نیکولا سارکوزی دکمه های کتش رو باز گذاشته بود که به زعم کارشناسان علوم ارتباطات نشانه انرژیک بودن و پرحرارت بودنش بود. از نقطه نظر تصویری فرانسوا اولاند میتونست نمایانگر آرامش باشه و سارکوزی نمایانگر انرژی. حالت دست نیکولا سارکوزی موقع صحبت کردن خیلی بیشتر از فرانسوا اولاند بود. فرانسوا اولاند دستاش روی همدیگه بود. مناظره بیش از اون که از لحاظ روانشناسانه مورد توجه قرار بگیره، از نقطه نظر محتوای تکنیکی بودنش جلب توجه میکرد.
ولی چند تا صحبت شد توی مناظره توی بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و سیاست خارجی فرانسه. هر کدوم از این طرفین که شما توصیف کردید، نوع نشستن و نوع لباس پوشیدنشون، توی این بخش‌ها چطور از نظرات خودشون دفاع کردن؟
آره، همونطور که گفتم مسئله تکنیکیش بود، چون هر دو رقیب با ارائه ارقام مختلف مربوط به شرایط اقتصادی فرانسه و اروپا در 5 سال گذشته، در 10 سال گذشته، درباره با اشاره به میزان بیکاری نشون دادن که به مسائل مربوط به پرونده‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور آگاهی کامل دارند. فرانسوا اولاند در کلامش کارنامه 5 ساله نیکولا سارکوزی رو هدف انتقاد قرار میداد، در حالی که نیکولا سارکوزی با دفاع از کارنامه 5 سالش تلاش میکرد به رقیبش نشون بده که با توجه به بحران مالی که 4 سال اروپا رو دستخوش قرار داده فرا گرفته، تونسته فرانسه رو در موقعیت بهتری نسبت به بقیه کشورهای اروپایی بجز آلمان قرار بده. بله. در پیوند با مسائلی که از خانه مردم رو به خودش مشغول کرده بود، مثل مسئله بیکاری، سطح درآمد، برچیده شدن کارخانه ها و انتقال شون برای تولید در کشورهای خارجی مثل چین، دو کاندیدا قول دادن که تلاش خواهند کرد از بسته شدن کارخانه ها جلوگیری کنند. البته قول دادن در شرایط انتخاباتی به قول یکی از روزنامه، به قول یکی از سیاستمداران قدیمی فرانسه، قول دادن به هنگام انتخابات به خصوص در موقع مناظره فقط برای اونهایی است که این قول ها رو باور میکنن.
مخصوصا 4 روز مونده به رای گیری. شما دیدم مشغول بودید، داشتید واکنش ها رو میدیدید و میخوندید ببینید بعد از این مناظره چه مواردی مطرح شده. یه جمع‌بندی دارید از واکنش ها به این مناظره؟
واکنش ها طبیعتاً متفاوته. هر یک از کاندیداها طرفدارانشون در اردوگاهشون نظرات متفاوتی دارن. طرفداران فرانسوا اولاند معتقدند که برنده این مناظره فرانسوا اولاند بود، چون مسئول مبارزات انتخاباتی او پس از مناظره گفت در این مناظره ما یک شخصیت رئیس جمهوری آینده رو کشف کردیم، در حالی که هوادارای نیکولا سارکوزی در این مناظره میگفتن که رئیس جمهوری نشان داد که میتونه 5 سال آینده هم رئیس جمهوری باشه. اونها فرانسوا اولاند رو گفتن که آدمی بود که خیلی تردید داشت و سعی میکرد جلوی بسیاری از سوالها به قول معروف جا خالی بده.
متشکرم از میرعلی حسینی.
باید صبر کرد تا 17 اردیبهشت ببینیم نتیجه چه خواهد شد.
و ما این رو هم بگم که میرعلی حسینی رو در فرانسه خواهیم داشت و همچنان با ما خواهد بود، به شکل زنده از انتخابات فرانسه باش در ارتباط خواهیم بود از رادیو فردا. سردبیر امروز صبحانه با خبر بود میرعلی حسینی، در مورد مناظره تلویزیونی نیکولا سارکوزی شنیدیم و فرانسوا اولاند، و در ادامه پارانویا رو بشنویم ما تو موج تاپاس که منتظر ما وایساده.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
سلام، صبح بخیر. توماج تاهباز هستم همراه شما با یه پارانویای دیگه. از همین الان روز خوشی برای هممون آرزو میکنم. یه رفیقی چند وقت پیش میگفت آرزو کردن روز خوش واسه ملت تو ایران وقتی جواب میده که اون روز قرار نباشه چیزی بخرن از بیرون. میگم آخه چرا؟ رفیقمون از ایران میگفت یعنی چی چرا؟ مگه نمیگی آدم نباید پارانویا بگیره؟ میگم البته. میگه خب اگه نخواد پارانویا بگیره نباید مثلا خریدم بکنه. میگم بابا خرید خریده دیگه، چه دخلی به پارانویا داره؟ میگه اگه هر روز ببینی قیمتا داره میره بالا اون موقع میفهمی چه ربطی داره. میگم قلوف نکن دیگه. میگه نمیبینی؟ واسه همینم پارانویا نداری. تا همین دیروز که خبرگزاری داخلی مهر یه فهرستی از قیمت بعضی از اجناس ضروری رو تو ایران منتشر کرد و ما هم تونستیم بالاخره ببینیم، رفتم تو خبر و این چیزیه که میبینم: افزایش قیمت‌ها بر اساس درصد توی فقط یه هفته، اینایی که الان میگم البته. لبنیات به طور کلی تقریباً 7%، برنج و حبوبات و گوشت قرمز تا 2%، میوه ها 3.5%. اینا البته میگم افزایش قیمت توی یه هفته است، چون توی سال بین 30 تا 90%، یعنی مجموعاً 60% این کالاها افزایش داشتن، که لیستشون فهرستشون بیشتر از البته لبنیات و برنج و گوشت قرمز و میوه این حرفاست. البته قیمت تخم مرغ توی سال گذشته 11% کم شده. اگه این رفیقم الان بود احتمالا میگفت لابد واسه دفع پارانویا ملت باید فقط تخم مرغ بخورن. چی بگم؟ هرچی بگم میگه پس کی پس؟ مثل رفقای کیوسک. پس کی پس؟
از سفر میاد میشکنه قفل و یار از در میاد، این شبم تموم میشه سهر میاد. پس که پس، پس که پس، پس که پس، این زمستون نگذره بهار میاد، غنچه های انتظار به بار میاد، اون که رفته با هزار سوار میاد. پس که پس، 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 پس که پس. این شب یلدا که صد سال طول کشید، روی هر چهره نقاب غم کشید، میره و آفتاب مهر سر میزنه، به همه دوباره لبخند میزنه. موج خسته باز به ساحل میرسه، دست بارون به تن دشت میرسه، دیوار زندان مردا میریزه، رودخونه میره به دریا میرسه. روی دشت پل میزنه رنگین کمون، بلبلا رها میشن تو آسمون،
امروز اسمس هایی داشتیم در مورد گرونی، در مورد شلوغی و مطالب مختلفی که از ما خواسته شده بود، ارسال فیلترینگ و همطور مسائلی که با فرکانس های ما دارید. اگر سری زدید به نمایشگاه کتاب تهران، یادتون نره حتما در مورد فضای اونجا به ما اسمس بزنید و نظرتون رو برای صبحانه با خبر بگید. روز خوبی داشته باشید در ایران و هر جایی که صدای ما رو میشنوید. تا فردا ساعت 7 صبح وقت ایران.